با نام ساعت 9 صبح از پخش رادیو جوان دعوت میکنم با همکارانم در برنامه زنده کاوشگر همراه باشید.
هیچ کس یادش نمیآید.
بانگ چطور اتفاق افتاد؟
اما همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
هر اتفاقی یک شروعی دارد. سوژه انتخاب شد، زاویه دید تعیین شد، پیام مشخص شد، همه مسیرها برای رسیدن به مقصد بررسی شد، جستجو انجام شد. فرکانس روی موج FM ردیف 88 تنظیم شد. کاوشگران جوان آماده برای شروع. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
العلم سلطان، علم قدرت. من وجده صالح. اگر داشتید این قدرت را، می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوشگر.
خدا سلام، من شهریار ربانی هستم. در 19 روز از آبان ماه 1399 با کاوشگر همراه شما هستم. به کاوشگر امروز خوش آمدید. دغدغه من به عنوان یک کاوشگر کشف روایت‌های نوین، کشف داستان‌های علمی، کشف چراها و چگونه‌ها، کشف دنیای پیرامون، کشف دانستنی‌های جهان. من تلاش می‌کنم به عنوان یک خبرنگار، به عنوان یک جستجوگر علم، سرک بکشم به هر چیزی که در این دنیا روی میده و سعی می‌کنم که گهگداری بخشی از اونها رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم.
هر عصری با ابداعات همون دوره تعریف میشه. بزرگترین پیشرفت‌ها از درگیری‌های شدید بین رقبا به دست می‌آید. ورنر هایزنبرگ و رابرت اوپنهایمر در خط مقدم یک جبهه جدید بودند. تلاش برای آزاد کردن قدرت مخرب بمب اتمی. مسابقه بین دو دانشمند جنگ رو به عرصه‌های جدید می‌کشونه و دنیا رو برای همیشه تغییر می‌ده.
We'll have only enough uranium for a single bomb. Everybody out now.
Now go! برای دانشمندها پیروزی تنها گزینه است و هزینه‌اش اهمیتی نداره. اما آیا علم قرار ما رو به هر قیمتی به پیروزی برسونه؟ بخشی از نمایش پرومته آمریکایی به کارگردانی صدرالدین شجره و نوشته هاینار کیپارت. در این بخش از نمایش، رابرت اوپنهایمر، کسی که پدر بمب اتم لقب گرفته، برای روشن شدن جواز براءت امنیتش به پای میز بازجویی فراخوانده می شود.
آقای دکتر اوپنهایمر، بنده میل دارم بحث دیروز و روزهای پیش رو در خصوص رفتار شما در ارتباط با مسئله بمب ایتروژنی
بفرمایید.
اجازه بدین عرض میکنم خدمتتون. طبق مفاد نامه کمیسیون نیروی اتمی قسمت آخر صفحه 6، شما در پاییز 1949 و بعد از اون با ساختن بمب ایتروژنی قویاً مخالفت کردیم. به چند دلیل: 1، به دلایل اخلاقی; 2، به ادعای عملی نبودن امر; 3، به ادعای ناقص بودن وسایل و متخصصین برای اجرای طرح; و 4، به این عنوان که چنین کاری از لحاظ سیاسی مطلوب نیست. آیا این اظهارات صحیحه؟
ما مخالف پیشقدم شدن تو ساختن بمب ایدروژنی بودیم.
علم کجاها برخلاف قانون عمل کرده و چه کسانی از علم سوء استفاده کرده؟ پاسخ به همه این سوال ها امروز در کاوشگر.
فردا 10 نوامبر هست و 10 نوامبر هر سال مصادف است با روزی با نام روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه. اهداف مختلفی رو این روز دنبال میکنه که ما هم سعی میکنیم که در این برنامه امروز که به استقبالش رفتیم به اون اهداف برسیم. اما میخواییم همونطور که متوجه شدید از یک زاویه دیگه هم به این قضیه و داستان نگاه کنیم. گاهی اوقات این علمی که بشر به وجود آورده برای اینکه هم نوعان خودش و بعدها که یه مقداری ذهنش پیشرفته تر شده سایر گونه های ساکن بر روی زمین در رفاه و آسایش زندگی بکنن، گه گداری از دستش در رفته به میزان زیادی و بر ضد این صلح و آسایش ازش استفاده شده. همین بمب‌های اتم و هیدروژنی و خیلی چیزهای دیگه که شما عزیزان شاید الان یه خورده فکر کنین به خاطرتون بیاد از این دسته هستن. حالا بریم در برنامه سراغ سوال امروزمون. 3881 شماره پیامک ماست، 2265210104 شماره تلفن ماست. تماس بگیرید، به ما بگید از علم چه در خاطر دارید، کجا به داده بشر رسیده، کجا بر ضد بشر عمل کرده، هر دوتاشو بگین. میخواییم هم مثبت نگاه کنیم امروز، هم منفی نگاه کنیم. یه چیزی که من بگم دیگه شما تکراریش رو نگید اینه که این روزا چشممون به دست دانشمندانه، ببینیم که میتونن برای یک ویروس آرنه سرکشه چه میدونم تغییر کننده با نام کرونا یک واکسن بسازن یا خیر. ارسال کنیم پیامکتون رو به 3881 و تماس بگیرید با 2265210104. ممنون که با ما همراه هستید و امیدواریم که کلی از شما پیامک و تلفن دریافت کنیم در این رابطه، در رابطه با سوالی که مطرح کردیم. یه بار دیگه خدمتتون بگم امروز روز جهانی علم نیست، فرداست. فردا روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه است. می‌خوایم بدونیم که خاطرات شما از این داستان چه هست، چیزایی که به چشم خودتون دیدید یا اینکه خوندید و در جریان هستید. اما در همین رابطه می‌خوایم بریم گفتگویی داشته باشیم با سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی، رئیس انجمن ترویج علم ایران. درود بر شما، روز و روزگارتون خوش.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه کاوشگر.
سپاسگزار خانم دکتر، ممنون که با ما همراه هستید. شما چه خاطراتی دارین از این سوالی که من مطرح کردم؟
این سوالی که در واقع خاطره خوب زیاد هست،
اما بزنید یه خورده جزئیش کنم پس شما راحت ترشین. شما جذاب ترین خاطره که از خدمت علم به بشر دارید چیه؟ میدونم یه خورده سخته ها، ولی یکیشو انتخاب کنی.
نه، شاید واقعا این موضوع رو در قالب خاطره نشی بگیم، در قالب واقعیت هایی که داریم میبینیم تو جامعه بگیم. یعنی چیزی که هست، علم فی نفسه یک مسئله مثبتی علمی هست که به بشر کمک کرده از دوران قارنشینی به امروز برسه. اینا همه در پرتو علم بوده. حالا اینکه استفاده، سوء استفاده از علم، علم خودش بی نفسه مشکل از علم نیست، مشکل از افراد
بی علمی ماست،
مشکل از جهل در واقع.
آره.
و اون سوء استفاده که آدمایی که شاید یه مقدار بیشتر میدونن و میان وارونه جلوه دادن علمه. بحث خود علم، مسئله علم یک چیز خیلی خوب مثبت یعنی و روشنه، اما نحوه استفاده از علم هست که گاهی اوقات متاسفانه ممکنه به چیزای در واقع همیشه در یه جهت نباشه. به همین خاطر هست به دلیل سوء استفاده هایی که شده، به دلیل نادیده گرفتن اصول و ارزش های اخلاقی که برخی از علم کردن، یونسکو در سال 2001 روزی رو به نام علم، روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری کرد. یعنی اینجا وجه ممیزه مشخص کننده اون علمی هست که در خدمت صلح و توسعه باشه.
تمام اهداف این روزم همینه دیگه.
بله بله.
که بیایم علم در اختیار مردم قرار بدیم، باعث پیشرفتشون بشه.
بله.
عمومی بشه، همگانی بشه.
همگانی شدنش این که برای جامعه باشه. و جالب‌تر اینه که امسال شعاری که در واقع یونسکو انتخاب کرده برای این روز، علم برای جامعه و با جامعه،
همراه و برای جامعه.
بله.
بله.
برای مقابله هم با ویروس کرونا هست، یعنی کووید 19 هست. حالا برنامه هایی رو تدارک دیده، هدفش اینه که علم، یعنی در واقع راه های رفتارهایی باشه که علم رو برن درون جامعه به مردم معرفی کنن، ارتباطات علمی، نشست های علمی، برای اینکه این با علمه که واقعا بشر میتونسته و میتونه بر ناملایمات و مشکلات مختلف غلبه کنه. اما علمی که واقعا باید در اون اخلاق حتما رعایت بشه، اصول اخلاقی، اصولی که علم منجر بشه به صلح و توسعه جوامع. مطمئنن یعنی اصلا چیزی که واقعا بدیهی و واضح هست، علم نوریه که کمک میکنه بشر به در واقع بهترین ها دست پیدا کنه و کمک میکنه. حالا در رابطه با این موضوعی که شما فهمیدید، بحث تاریخ علم، ما امسال هفته ترویج علم که از فردا در واقع شروع میشه، برنامه هامون برخلاف سالهای قبل که فقط منجر در یک هفته بود، اومدیم تا هفته پژوهش این ادامه داریم. و
یعنی چه تاریخی دقیقا ادامه پیدا میکنیم و چند روز خواهد بود؟
از 20 آبان تا 27 آذر.
به جای 7 روز شده 1 ماه و 7 روز،
شده 40 روز. بعد میخوام یعنی در واقع ارتباط بین هفته ترویج با هفته پژوهش ایجاد کنیم که ببینیم. بله، این یکی از این روزا رو روز هر روز یه نامگذاری داره. حالا روز اول که همون مراسم افتتاحیه و بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح هست که فردا در صندوق نوآوری و شکوفایی هست و از طریق شبکه‌های اجتماعی پخش میشه. روز چهارشنبه رو یه کارگاه بین‌المللی به عنوان کووید 19 و الگوی مصرف آب داریم که با همکاری دفتر منطقه یونسکو هست، سخنرانانی از پاریس، جاکارتا و اعضای هیئت علمی ایران از دانشگاه‌ها و مراکز مختلف در این رابطه داریم که دعوت می‌کنیم اونو از طریق مجازی در خدمت دوستان باشیم. چهارشنبه روز ترویج علم و سلامت، این موضوع امسال ما اضافه کردیم با توجه به مسائلی که وجود داره. بله، چهارشنبه ها که با متخصصانی که در این حوزه کار میکنن در جنبه های مختلف صحبت خواهد شد. برنامه همه بعد از در واقع این دو روز همه به صورت لایو از صفحه رسمی اینستای انجمن در واقع پخش میشه ساعت 7-8 شب. روز پنجشنبه رو روز رسانه و ترویج علم هست که اینجا دوستان رسانه‌ای و روزنامه‌نگار علم در خدمتشون هستیم. روز جمعه روز تاریخ علم و ترویج علم هست که دوستان دانشگاه تهران، پژوهشگری تاریخ علم و پژوهشگرانی که تو این حوزه کار کردن صحبت میکنن که اگر دوستان مایلن بیشتر در این زمینه بدونن، ما روزای جمعه ساعت 7-8 میتونه سخنرانی‌ها رو دنبال کنن. روز شنبه
روز قدیمی خیلی عالیه. ما سعی میکنیم که در همه این روزها همراه شما باشیم تا 27 آذر گام به گام با انجمن ترویج علم پیش بریم و از حال هوا اتفاقایی که اونجا و پیرامون اونجا رخ میده خبری بگیریم و در برنامه اعلام کنیم.
ما یه دو تا روز دیگه هم دارم.
حتما.
چه روز اقلیم و ترویج علم هست که اینم در این روز هم دوستان از در واقع متخصصان اقلیم در این حوزه سخن میگن. روز یک شنبه هم روز انجمنهای علمی و ترویج علم، چون همونطوری که مستحضر یک فعالیت های انجمنها ترویج علم در رشته تخصصی خودشون هست.
همینطوره.
بله، روز در واقع دوشنبه ما یه بحث فرهنگ علم پژوهش داریم که این در این زمینه با متخصصان هم صحبت میشه. بعد یه برنامه دیگه علاوه بر این که امسال هم اضافه شده، بخش ترویج کشاورزی هم در واقع صبحای دوشنبه با کمک دوستان نه کشاورزی بلکه تحقیقات کشاورزی در واقع با انجام میشه. یه برنامه روز سه‌شنبه هم روز ترویج علم در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، ترویج و پژوهش در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی هست که این برنامه ها از همه دعوت میکنیم با کمک همه انشالله بتونیم یه قدمی در عمومی سازی علم در کشور برده.
انشاءالله. دوستانی که اگر یادشون رفت که چه روزای چه اتفاقی قرار بیفته و دوست دارن که بیشتر بدونن، با یه جستجوی ساده در فضای نت میتونن که انجمن ترویج علم ایران رو جستجو بکنن و در جریان ریز و درشت اتفاقهای یک هفته و البته 40 روز آینده قرار بگیرند و در هر کدوم که مایل بودن به صورت همگانی هستش تمام نشست‌ها میتونن شرکت بکنن.
خانم دکتر
محل برگزاری؟
محل همون چیز دو تا همه مجازی هست، حالا برای این دو تا برنامه
به صورت مجازی شکل میگیره صرفا.
بله، بقیه سایز لایو به صورت لایو و زنده هست، فقط روز افتتاحیه و کارگاهمون از لینک هست که لینکش در سایت انجمن و فضا شبکه های اجتماعی هست.
خیلی خوب، بسیار عالی، درود بر شما. خیلی خوشحال شدم که در خدمتون بودیم، با هم توی 40 روز آینده بیشتر گفتگو خواهیم کرد.
ممنون از شما، ان شاءالله در کنار شما با کمک همه بتونیم در این زمینه گام برداریم.
سپاسگزار، خدا نگهدارت.
کاوشگر. فناوری سلولی، هوا فضا، فناوری رباتیک، نانو، فناوری هسته‌ای، پزشکی. کاوشگر. از شنبه تا چهارشنبه 9 صبح شبکه رادیویی جوان.
سوال برنامه امروز این که از علم چه خاطره‌ای دارید؟ خاطره خوب و بد؟ اگر که میدونین که علم یه جای خیلی کمک کرده به بشریت بگیم به ما، اگه یه جای بر ضد بشریت بوده ما رو در جریان بذارید، هر چی میخواد دلتنگتون بگید. 3881-2265-21-04 اصلا اگه دوست داشتین بگین که مثلا دارم میخواست فلان علم هیچ وقت دست پیدا نمیکردیم بهش، اینم بد نیست. آقای امیر هاشمی از ورامین گفتن در دنیای دیجیتال هم به نفع هم ضرر. میگن که یعنی نفع داره ضرر داره، قطعا همه چیز هم نفع داره هم ضرر، بستگی داره که کدوم برای این صفحه سنگین تر بشه، کدوم برای این ترازو. سلام، در واقع این بود که هیروشیما و ناکازاکی را نابود کرد. در واقع این بود، این به تنهایی قطعا این کار رو نکرد. غرایز سرکش بشری شاید نقش عمده‌ای در این قضیه داشتن که علمو به این سمت هدایت کردن. با کمک علم وبا و دیفتری و کزاز و خیلی از بیماری ها را درمان کردند. کاملا درسته، علم خیلی به داد بشر در امر پزشکی رسیده و نسل بشر بسیار بسیار گسترش پیدا کرده. اما سوال اینجاست، آیا همواره همینم به نفع بوده؟ ما یه برنامه حتما خواهیم داشت توی هفته‌های آینده، بیایم ببینیم که این چاقو دولبه‌ای که ما میتونیم که انسان‌ها رو، نسل بشر رو ایمن کنیم در برابر بیماری‌ها، میتونه از جهت و جانب دیگه‌ای بر ضرر انسان‌ها تأثیرگذار باشه یا نه. بهش فکر کنیم، ببینیم نظر شما چیه در این رابطه. ما رو در جریان قرار بدیم. من یه بار دیگه سوال رو بپرسم از شما، به ما بگید که علم کجا به نفع بشر گام برداشته، کجا به ضرر، علم که گام نداره، این بشر دوپا کجا علمو به ضرر بشر به کار برده، کجا به نفع. سلام، همین گوشی که دستم و با دنیا در ارتباط هستم و کارم راحت تر کرده. رحمت پور از قم، درود بر شما. آره دیگه، همین گوشی دوباره از همون دولباس خیلی اوقات کارامون رو راه انداخته. ولی اگه من یکی از این علوم و یکی از این اتفاق دیوایس ها رو، در حقیقت ابزارهای دیجیتالی که در اختیارمون هست و دلم بخواد دیگه نباشه، یا اصلا میگفتم هیچ وقت به وجود نمی اومد، همین تبلت ها و تلفن های همراه و اینجور چیز هست.
چیزی که ما میخوام بگیم که علم به حساب بیاد و جلوی جنگ رو بگیره، به صلح کمک بکنه، یک جور با تهدید همراست که حریف مقابل خودش رو مات بکنه.
اعداد ویژگی جهان است، بیماری و سلامتی، شب و روز، جنگ و صلح. تا نجنگیده باشیم صلح را درک نخواهیم کرد.
میگن که یک پلنگ به یک ببر گفت که من دو پیشنهاد دارم، یک این که بیا با هم صلح کنیم، دو این که تو بیا و ناخونهاتو بچین. گفت چون با اولیش موافقم، با دومیش نمیتونم موافقت کنم.
اما این صلح چگونه امکان پذیره و نقش علم در پیشبرد این امر جاودانه چیست؟ اوپنهایمر که از او به عنوان پدر بمب اتم یاد می‌شود، برای جنگ آمریکا با ژاپن این سلاح مخرب را ساخت، اما نه برای جنگ بلکه برای صلح، و به زعم خود فکر می‌کرد با این حمله می‌شود از حملات ویرانتری پیشگیری کرد، البته با توجه به گفته‌های سیاستمداران آمریکایی. با آقای دکتر شیبانی استاد دانشگاه، نقش علم در صلح را در طول تاریخ ورق زدیم.
اوپنهایمر تیمی رو داشت که در جنگ جهانی دوم یک تیم 12 نفره نوبل فیزیک و شیمی که بمب اتمی رو ساختن. اوپنهایمر این کار انجام داد که واقعا مهمترین فرد این 12 نفر بود و بمب اتمی رو ساختن رو با این انگیزه که اگر ما چنین چیزی رو بسازیم و تو ژاپن به کار ببریم، ژاپنی که هنوز تسلیم نشده بود، ژاپن تلفاتی که خواهد داد خیلی کمتر از این خواهد بود که با ادامه جنگ و تسلیم قوای متعارف خواهد رسید.
اوپنهایمر وقتی متوجه شد که از بمب اتمی در راستای نابودی کشوری استفاده شده، از پذیرش ساخت بمب هیدروژنی سر باز زد و مانع جنگ دیگر و تلفاتی مشابه با جنگ ژاپن شد.
رفتن سراغ اوپنهایمر و گفتن که باید همچی کاری بکنی. گفت اون زمان شما از علم ما سوء استفاده کردین به نام صلح. باهاش صلح انجام دادیم. اون موقع برای ما قانع کننده بود، هر چند که شما هم نادرستی کردید، اما الان چرا؟ الان میخواد چیکار کنه؟ این کار شما پیشگیرانه نیست، این کار شما کشیدن جهان به سوی یک مبارزه تسلیحاتی است که تنها مردم بیچاره و بدبخت باید تاوانش بدن. من تو این کار شرکت نمی کنم.
با علم میشود به صلح رسید.
واقعا من کمتر چیزی میشناسم تو تاریخ که اینقدر پشت حقیقت بیسته تا پای مرگ بره جلو.
کاوشگر.
یکی از علومی که حرف و حدیث پشت سرش زیاد بوده از دیرباز، یعنی از اون موقع که عوام و ناس شناختنش اسمشو دونستن تا امروز، مشکوک بودن خیلی ها بهش، علمیست به نام ژنتیک. در خدمت پروفسور داریوش فرهود هستیم، ایشون پدر علم ژنتیک ایران هستن. درود بر شما، روز روزگارتون خوش، روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه رو خدمت شما تبریک میگم پیشا پیش از امروز برای فردا.
درود بر شما و تمام شنوندگان عزیز و جوان ما.
در جول بگم خیلی باعث افتخاره پروفسور فرهود که در خدمت شما هستیم. به عنوان یکی از پیشکسوتان درجه یک علم در کشورمون، میدونیم که یکی از اهداف و سیاستگذاری این روز، روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، معرفی پیشکسوتان و شخصیت‌های علمی برجسته کشور هست به مردم که شما معرفی شده هستید. ما یه بار دیگه مرور میکنیم صرفا.
سلامت باشید. از کم نخیر، برای بنده افتخاری که خدمتگزار باشم. مشهور شدن مهم نیست، خدمتگزار بودن مهمه.
بزرگوارین شما.
از شبت که ببینید، من بفهمید که من چقدر وقت دارم خدمت شما حرف بزنم.
هر چقدر شما افتخار بدین خدمت از ما در خدمتون خواهیم.
حرف بزنید.
عالیه، ما خوشحال میشیم.
خب.
ما سیر نمیشیم.
اگر اجازه بفرمایید من یه شعر کوتاهی بدم خدمتتون. بعد برم سر ژنتیک.
عالیه.
ببینید، تمام علوم خب مثل یک چاقوی دو لبه است، هم میتونه خیر در پیش داشته باشه. اصلا اصولا برای همین کار خیر این علوم به ثمر میرسن. این محققان مکتشفان واسه احتیاجات برطرف کنن، بعد ازش استفاده ناروا میشه. مثلا فرض کنید که من یک نوشته از استیون هاکینگ که الان فوت کرده در دانشگاه آکسفورد دارم که نمیشه که انسان فقط 1000 سال زمان داره که مکان جدیدی رو در فضا برای خودش برای زندگی کردن پیدا بکنه. یعنی تمام زندگی رو یواش یواش دارن انسان‌ها بر خودشون سخت میکنن، محیط زیست خودشون از بین میبرن، بسیار فعال دارن محیط زیست از بین میبرن. و خب حتی اینجا نوشته شده که راه‌های زیادی برای بقای انسان اولیه ارائه باید کرد، اما هوش مصنوعی و شاید ربات ها می توانند بشریت رو از بین ببرند. یعنی فکر کنه کسی که هوش مصنوعی و این ربات ها رو درست میکنه هیچ وقت فکر نمیکنه اینو برای کمک به انسان درست میکنه، ولی فکر نمیکنه ممکنه این یه وقتی بخواد انسان رو از بین ببره. یا مثلا فرض کن که در همین جایزه نوبل که داده میشه، این آلفرد نوبل، خب این آمد اول در واقع اون دینامیت رو کشف کرد. بله. دینامیت رو برای این کشف کرد که کوه ها رو منفجر کنن، راه ها رو باز کنن، راهسازی بکنن. خب قرار نبود و نمیدونست که ازش یه وقتی میخوان اینطور بیفتن به جان مردم بیگناه و از بین ببرن به هر اسمی، از بین به نام آزادی خواهی، به نام نمیدونم هرچی. خب انقدر این براش مشکل شد که آمد جایزه رو برای نوبل گذاشت و یک بخش از این پنج جایزه‌ش هم جایزه صلح بود.
بله.
یعنی ببینید این کاریست که بشر داره با خودش انجام میده. به قول حضرت سعدی فرمود که یکی بر سر شاخ بن میبرید، یعنی مردم و انسانها روی شاخه درخت نشستن دارن شاخه رو اره میکنن و خودشون میافتن پایین. باز مثلی است از باز از حضرت سعدی میفهمد تیغ دادن در کف زنگی مست به که افتد علم را ناکس به دست.
کاملا درست.
یا جای دیگه گفته میشه چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا.
بله.
من فکر میکنم اگه یه آدم عامی، یه رفتگری که شهر ما رو تمیز میکنه، خیلی مورد احترام منه، هر وقتم ببینمشون وای میستم چند کلم باشون صحبت میکنم، در دل میکنم اول صبحی، چون من صبح ساعت 5:30 پنج بیدار میشم، 5:30 میام بیرون از خونه.
درسته.
ببینید اون زیان زیادی نمیتونه بزنه، آخرش این است که یه مقدار کمی که باید بهتر جارو بکنه کمتر جارو میکنه. ولی هرچی علم این شخص بالاتر بره، هرچی سمتش بالاتر بره، مسلما زیانش هم بیشتر میتونه باشه. یک رفتگر زیان زیادی نمیتونه بزنه اگه کار خودشو خوب انجام نده، ولی اگه یک وزیر کار خودش خوب انجام نده خیلی فاجعه باره.
حالا دکتر این دو تا حالت داره دیگه، یکی این که ما یک فردی که شایستگی رو نداره در جایی قرار بدیم که باید با علم بالاتری اونجا قرار بگیره.
درسته.
و ناخواسته آسیب میزنه چون علمش رو نداره، یکی دیگه علمش رو داره اما نیتش خیر نیست.
کاملا درسته. ببینید اتفاقا اون نادان هم باز زرش کمتره، یکی ببخشید.
درسته.
از وزیر مثال نمیزنم که فکر نشه.
سوء تفاهم نشه.
از خودم. یک معلم اگه نادان باشه یه جایی بزنن انقدر ضرر نداره که دانا باشه ولی علمشو در جهت خلاف بکنه. بله همینطوره. و حالا برگردیم سر ژنتیک خدمتتون بگم.
آره چرا که
نه. در حدودا سال 30 سال پیش بود. بله 30 سال، 25 سال پیش. یک پزشکی، یک محققی در کره جنوبی ادعا کرد که میتونه از یک سلول یک انسان، فرق نمیکنه، یعنی احتیاجی به پدر و مادر نداره، میتونه یک انسان یک سلول جدا بکنه، از این سلول یک انسان بسازه. و این خب کار خیلی خطرناکی میشد، یعنی میشد از یک آدم بزهکار و آدم خطرناکی بیاد هزاران مثل اون درست بکنه. و مثلا به جای تیم بسکتبال که واسن اینا قد بلند باشن، اون میتونه زیاده هزار تا بسکتبالیست 2 متری دور
این همون کنه. کلون کردن میشه یا اتفاق دیگه؟
بله بله همون کلون. من خواستم الله استراشه بعدم بگم. بله این کلون کردن. خب این خیلی خطرناک بود، به قدری که بلافاصله هم سازمان جهانی بهداشت در ژنو هم یونسکو در پاریس احساس خطر کردن که این چطور خواهد شد، و بلا فاصله عرض کنم که گروه های تشکیل دادم و بنده افتخار داشتم که در هر دو اینجاها به عنوان نماینده بودم، نه نماینده ایران بلکه نماینده از به اصطلاح بینش و باور و مذهب یا دین اسلام، از ادیان مختلف دعوت کردم. از اسلام هم بنده افتخار داشتم، حضور داشتم، حالا از جاهای دیگه هم بودن، یه 15-16 نفر. و این عده نشستن در سازمان جهانی بهداشت در ژنو. ما جلساتی داشتیم بسیار متعدد که نشستیم یک پروتکل واسه مسئله نوشتیم، شیوه نامه نوشتیم، در واقع شیوه نامه اخلاقی نوشتیم. ببین چقدر مهمه وقتی احساس خطر کردن بلافاصله شیوه نامه اخلاقی نوشته شد که چه کارهایی حق ندارن انجام بدن. خب این نشون میده که ببینید بنیادهای بین‌المللی چقدر آگاه مواظب مسئله هستن. خب من گهگاه فکر میکنم و کمی قبطه میخورم چرا نباید در میهن عزیز ما ایران برای خیلی چیزایی که ما احساس خطر میکنیم به موقع روش اقدام نکنیم. حالا اهم از مثلا فرض کن که سیل میاد